شنونده ساعت 18:30 را از رادیو فرهنگ اعلام می کنم و در این لحظه از شما دعوت می کنم رادیو کتاب رو بشنوید.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
از گوشه دل جنوب که میگویم، دل یک بار آتش میشود.
مبارک باد بر تو ای انسان، رجعت دیگر بارت به موتنی که از آن دور مانده بودی و در طلبش در گمگشتگی کوچه پس کوچه های بنبست شهر ظلمت سرگردان بودی.
به روایت همسر شهید
یوسف کلاه دوست.
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
اصفهان میدان انقلاب زندگی میکردیم. خونمون جمع و جور و کوچیک بود. از پشت خونم یه نهر آب رد میشد. اسپانیا به این نهرا میگن مادی. خیلی با صفا بود. دانش آموز و دانشجو میومدن اونجا برای درس خوندن. مثل پارکای حالا. مادرم زن خونداری بود که به نسبت اون زمان خیلی هم روشن فکر بود. خیلی با هم دوست بودیم. صمیمی صمیمی. هیچ چیزی رو از مادرم قایم نمی کردم. مادر بزرگ مادریم ما رو خیلی دوست داشت. سرش خیلی به روزه و جلسه و قرآن و دعا بود. من و طاهره خواهر بزرگترم شبا که می خواستیم بخوابیم اصرار می کردیم آقا باجی یه قصه برامون بگو. اونم قرآن رو باز می کرد و از روش می خوند و معنی می کرد. بابا هم با اینکه سواد و تحصیلاتی نداشت ولی به همه چیز و همه کار وارد بود. از تعمیرات لوازم برقی و رادیو ضبط و لوله کشی و بنایی گرفته تا آشپزی برای مهمونی‌های پرجمعیت و آبخوره گرفتن و روبه گوجه فرنگی درست کردن همه رو انجام میداد. پدر و مادرم خیلی تشویقم می‌کردن درس بخونم. تمام دوران تحصیل رتبم اول بود. اون زمان مدرسه ها خیلی مذهبی نبود. منو چند تا از بچه ها چادر سر می کردیم. مدیر بچه های چادری رو مسخره می کرد. ولی به چادر من کاری نداشت. چون همیشه شاگرد اول بودم و برای مدرسه رتبه می آوردم سخت نمی گرفت بهم. سال 49 رشته شیمی دانشگاه علوم اصفهان قبول شدم. اولین دختر فامیل بودم که دانشگاه می رفتم. اون موقع خانواده های مذهبی به سختی با ادامه تحصیل دخترشون موافق بودن. فامیلای ما چشمشون به من بود. روز اول دانشگاه دخترها یه طرف کلاس کنار هم نشستیم. اونایی هم که خیلی اهل حجاب نبودن تک تک یا با فاصله روی صندلیا نشستن. کلاس زبان انگلیسی داشتیم. استادمون که وارد شد یه نگاهی به بچه ها انداخت و گفت این چه وضعیه؟ دفعه دیگه نبیدم اینطوری نشسته باشین. یه پسر بشینه یه دختر، یکی در میون. ولی ما گوش ندادیم. سرم گرم درس شد. همه این 4 سال شاگرد اول شدم. اون موقع از ما شهریه میگرفتن، سالی 1000 تومن. من فقط سال اول وام گرفتم و شهریه دادم، چون هر ترم معدلم بالا بود معاف میشدم. توی دانشکده دختری بود که حجابش از همه ما کامل تر بود. زهرا زندیزاده. زهرا برای خودش مانتوی گشادی دوخته بود و همیشه مانتو شلوار می پوشید. زهرا اوایل انقلاب به دست منافقین شهید شد. الانم تو اصفهان یه مدرسه به نامشه. قبل از دانشگاه خیلی از سیاست و رژیم و این حرفا سر در نمی آوردن. اون وقتا فکر می کردن چرا میگن شاه بده؟ این که مکه رفته نمازم می خونه. اما وقتی رفتم دانشگاه کم کم از سیاست چیزایی فهمیدم. البته فقط از دانشگاه نبود. حسن عقارپرست پسر خاله بتول ارتشی بود. برامون حرف می زد. تقریبا معلم ما بود. حسن چند ماهی بود که خواهر یوسف دوستش رو عقد کرده بود. اسم همسرش حوری بود. هنوز نبرده بودش شیراز. تازه سال دوم دانشگاه رو تموم کرده بودم که من و صدیقه دختر خالم همراه یکی از زنداداشام قرار شد بریم خونه حسن تا ما رو ببره گردش. درست همون شبی که رسیدیم شیراز 10 روز به حسن مأموریت دادن. خیلی عذرخواهی کرد. بعد گفت دوست من از خودم بهتره. میسپرمتون دست یوسف کلاه دوز. موندی. روزا صبح تا عصر آقا یوسف نبود. خودمون خرید و پخت و پز میکردیم. عصرام که از سر کار برمیگشت ما رو میبرد بیرون. میرفتیم حافظیه، آرامگاه سعدی، شاه چراغ، بازار وکیل. آقا یوسف خیلی نجیب بود. بعد از یه هفته که خواستیم برگردیم آقا یوسف گفت
بمونید. حسن آقا گفته شما رو نگه دارم تا خودش برگرده.
اما من باید برمیگشتم. کلاس داشتم. خودش برامون بلیت گرفت و ما رو رسون ترمینال. 3 ماه بعد یه روز عصر که از دانشگاه برگشتم دیدم یکی از خاله ها اومده دیدنمون. ریز ریز میخندید و به من اشاره میکرد. گفت از طرف دوست حسن عقارپرست اومدم خواستگاری. یادت نیست؟ رفته بودی شیراز؟ یوسف کلاهدوزو میگم. گفتم نه خاله، من اصلا تو فکر ازدواج نیستم. بعدم زن نظامی جماعت نمیشم. خاله گفت خیلی دلت بخواد جوونه به این نجیبی. خلاصه هر چی گفتم از شغلش خوشم نمیاد قبول نکرد. اصرار کرد که تو که خوب نمیشناسیش، حالا با هم صحبت کنید، استخاره کن، بعد بگو جواب استخاره بد اومده. قبول کردم. فردا شبش آقا یوسف تنها اومد خونه ما. پدرش گفته بود اختیار با خودته. بپسن بعد ما میام. آخه پدر و مادرش مشهد بودن. اون شب با آقا یوسف صحبت کردم. اما بازم دلم راضی نشد. آقا یوسف به دل مادرم نشسته بود. ولی بابام میگفت برام سخت دخترم ازم دور بشه. نزدیکی های عید بود که حوری خانوم خواهر آقا یوسف با حسن اومدن اصفهان. تازه عروسی کرده بودن. مادرم به حوری خانوم گفته بود که خیلی باید ببخشید استخارمون بد اومده. حوری خانومم جواب داده بود مسئله نیست، ما 2 روز دیگه میریم مشهد و جواب رو به داداش میگیم، الان مشهده. اما بعد از عید آقای یوسف برای تکمیل دوره نظامیش رفت انگلستان و فرانسه. یه مدتی گذشت. یه روز رفته بودیم خونه پسر خالم حسن عقارپرست مهمونی. حسن به مامان گفت خاله یوسف پسر خوبیه، تعجب میکنم استخارتون بعد اومده. مامان گفت راستش ما اصلا استخاره نکردیم. زهرا گفت نمیخوام. حسن گفت حالا که اینطوریه یه استخاره بکنید، حیفه. مامان قبول کرد. جواب استخاره که اومد این بود: خیلی خوبه، مشکلات داره، سختی داره، اما عاقبتش خیلی خوبه. جواب مثبت رو داد. قرار شد آقای یوسف یه جلسه دیگه هم بیاد صحبت کنه. یک جلسه شد 5-6 جلسه. جلسه آخرم پدر و مادرش اومده. سالای 55-56 افسر گارد شاهنشاهی بود. همون جلسه اول گفت
این راهی که با من میای خیلی سخته، آخرش معلوم نیست، مبارزه کردن کشته شدنم داره.
فهمیدم که زندگی راحتی نخواهم داشت. عقدمون سال 52 بود. ترم 6 رو تموم کرده بودم. شب ولادت حضرت زهرا مراسم عقدمون بود. ساده و مختصر. سر عقد آقا یوسف یه دستبند نقره به من داد که تو سفرش به انگلیس و فرانسه خریده بود. خیلی قشنگ بود. همه ی خریدمون یه حلقه بود، با یه جفت کفش و کیف سفید. سر عقدم لباس سفید خواهرم رو پوشیدم. بعد از عقد یه هفته با پدر و مادرش رفتیم مشهد و شیراز. یوسف تازه یه پیکان آبی خریده بود. اون یه هفتهی که رفتیم مشهد خیلی به من خوش گذشت. مادرش خیلی خوش اخلاق بود. پدرش اهل قوچان بود. کارش دوختن پوستین و کلاه بود. بهشون میگفتن کلاه دوز. بعد از تموم شدن درسم موقعیت کاریم در دانشگاه خوب بود. رئیس دانشگاه گفت که میتونم بورس بگیرم و برم خارج. ولی نه یوسف موافق بود نه اوضاع مناسب. اصلا ناراحت نشدم. یه سال اول زندگیمون رو شروع کردیم. رفتیم شیراز با پسر خالم و حوری زندگی میکرد. ما توی یه اتاق بودیم و اونا توی یه اتاق دیگه. آشپزخونه و سرویسش یکی بود. با حوری کارای خونه رو تقسیم کرده بودیم. یادم اولین باری که تاس کباب پختم، سیب زمینی ها رو زود ریختم، رفتم غذا رو بکشم، دیدم آش شده. کلی گریه کردم. یوسف به هم نخندید. اونقدر به به و چه چه کرد که اصلا یادم رفت غذا چی شده. شاید علاقش رو به من نمی گفت، ولی در عمل خیلی به من توجه می کرد. حقوق که می گرفت تمام پولش رو می زاشت توی کمد من. هر وقت که دلم برای پدر مادرم تنگ می شد، آزاد بودم یکی دو هفتهی برم اصفهان. از اصفهان که برمی گشتم، زندگی خیلی مرتب و تمیز بود. لباساش رو خودش می شست و آشپزخونه رو مرتب می کرد. یوسف تئاتر رو خیلی دوست داشت. شیراز که بودیم منو زیاد می برد تئاتر. پسرمون حامد شیراز به دنیا اومد. خانم دکتر خیلی از روحیه یوسف خوشش اومده بود. می گفت شوهرت بدون این که مثل بقیه سر و صدا بکنه آروم نشسته و برای سلامتی تو قرآن و دعا می خونه. سال 54 از یوسف خواستن که بره تهران طالبان لویزان گارد شاهنشاه. یوسف تردید داشت. با استاد سرهنگ نامجو چند نفر دیگه مشورت کرد. گفتن به صلاح بری تا شک ساواک از بین بره. رفتیم تهران. خیابون دماوند یه خونه اجاره کردیم که طبقه بالاییش یه افسر ارتش با خانومش زندگی میکرد. یوسف ساعت 6 صبح میرفت سر کار و 5 بعد از ظهر میومد خونه. فقط سرم به حامد گرم بود. از تنهایی خیلی میترسیدم. تلفن که نداشتیم. یوسف هفته یه شب توی پادگان افسر نگهبان بود. شبایی که یوسف افسر نگهبان بود تا صبح نمیخوابیدم. یوسف خیلی از این شبا من و حامد رو میبرد خونه دوستاش. همین برام عین شکنجه بود. سختم بود خونه مردم بمونم. ولی خب چاره ای نبود. سال بعدش فاطمه یکی از خواهرای یوسف اومد تهران و ازدواج کرد. من کمی از تنهایی در اومدم. یادمه اولین کتابی که یوسف بهم هدیه داد سووشون بود. همون یکی دو ماه اول که اومده بودیم تهران، یه شب میخواست بره جایی. گفت
با سرهنگ نامجو و چند نفر دیگه جلسه مخفی دارم.
منو برد خونه یکی از دوستاش. سر شام یوسف گفت باید برم. تازه غذا خورده بودیم که یوسف برگشت و گفت
پاشو زود بریم خونه.
چرا؟ مگه جلسه نداشتی؟
کارم زود تموم شد.
وقتی سوار ماشین شدیم روی صندلی عقب یه سطل ماست و یه نون سنگک گذاشته بود. پرسیدم اینا چیه؟ چیزی نگفت. وقتی رسیدیم خونه گفت
خدا رحم کرد که فهمیدم دارن تعقیبم میکنن. نرفتم جلسه. وسط راه پیاده شدم و نون ماست گرفتم و اومدم دنبال تو.
برای همین تمام کلاس ها و جلسه های مذهبیش رو تعطیل کرد. نزدیکی های انقلاب دیماه 57. اون روزا همش تظاهرات بود. میگفتن قرار امام خمینی از فرانسه برگرده. به ارتش دستور آماده باش داده بودن. یوسف 10 روز یک بارم نمی اومد خونه. روز 21 بهمن مردم گارد رو محاصره کردن. یوسف لباس شخصی پوشیده بود و فرار کرده بود. نفس زنان اومد خونه. انقلاب پیروز شد. خوشحال بودم که انقلاب پیروز شده. به یوسف گفتم دیدی راحت شدی؟ نه از ساواک خبری هست نه از شاه. یوسف جوابی نداد. دوش گرفت و گفت
نهار چی داریم؟ یه چیزی بده بخورم. میخوام برم بیرون. اگه تو 3 روز دیگه نیومدم به این شماره زنگ بزن و بپرس از من خبری دارن یا نه. معلوم نیست زنده بمونم.
حالا که دیگه همونطور که میخواستیم میتونیم زندگی کنیم چرا زنده نمونیم؟ لبخند زد. کمی دلداریم داد و رفت. کارش یکی 2 شب طول کشید. گیج بودم و نگران. بعدن فهمیدم رفته بوده مدرسه علوی پیش امام تا در مورد ارتش انقلاب تصمیم بگیرن. یوسف شد یکی از بنیانگذاران سپاه. تو همون گیرودارهای سپاه دنبال کارای هنری هم بود. نجاری بلد بود. خطش هم خوب بود. نقاشی هم میکرد. گاهی وقتا میشست با حامد کار دستی درست میکرد. یه روز نشستن ماشین درست کنن. یوسف یکی از ماشینای باربری ارتشی رو کشید. حامد خیلی خوشش اومد. یادش بخیر. همیشه میگفت
یه جایی از کمدو بذار برای هدیه. اصلا یه کمد مخصوص هدیه باشه. باید توی خونه چیزی برای هدیه دادن آماده باشه. تا وقتی جایی میریم لازم نباشه هول هولی هدیه بخریم.
یه دوربین فیلم برداری خواهد.
میخوام فیلم بسازه.
باید خیلی گرون باشه.
خب آره. همه دم و دستگاهش از دوربین تا دستگاه مونتاژش 10,000 آب میخوره برا.
دوربینش 8 میلیمتری بود. هر حلقه فیلمی رو که میگرفت میفرستاد لندن برای چاپ. وقت نکرد با دوربین خیلی کار کنه. فقط میدونستم که مدتی با بچه های تلویزیون دارن فیلمی به نام سفیر میسازن. در مورد قیام امام حسین و مسلم ابن عقیل. یوسف خیلی درگیر کارهای سپاه بود. فاطمه رو حامله بودم. ماه آخرم بود. زایمان مشکل و خطرناکی داشتم. داروی بیهوشی زیاد زده بودن و با اینکه بچه به دنیا اومده بود من هنوز به هوش نیومده بودم. دختر خیلی دوست داشتم. یوسف دوست داشت اسمش رو بذاره فاطمه. با اینکه نام فاطمه تو فامیل زیاد بود، باز یوسف اسم دخترمون رو گذاشت فاطمه. روی اسمش هم خیلی حساس بود. این اواخر کم می دیدمش. یوسف که شهید شد، دوستم خواست دلداریم بده. خندید و گفت خودمونیم. تو یکی خوب از حولش در اومدی. دیگه انتظار نمی کشی. یوسف سال تحویل سال 60 هم از جبهه نیومد.
اگه بقیه پاسدارا هم اومدن، منم میام.
دیگه کم کم آماده شده بودم همه کارهای زندگی رو خودم به تنهایی انجام بدم. آخرین باری که از جبهه برگشت، پنجشنبه دوم مهر سال 60 بود. مادر یوسف از مشهد اومده بود. بعد از نماز و شام یوسف گفت
بیایید دعای کمیل بخونیم.
خودش شروع کرد و بلند بلند خوند. نمیدونستم این آخرین دعای کمیلیه که با هم میخونیم. صبح جمعه گفت
جای کار دارم، معلوم نیست کی برگردم، شما رو میبرم خونه یکی از دوستان، تنها نباشید. عزیزم که رفته خونه خواهرم.
خودش تا عصر نیومد. تلفن زد و عذرخواهی کرد. بعد اومد دنبالمونو بهم گفت
صبح شنبه باید برم جبهه.
یکی دو ماهی بود که دیگه خودش پشت ماشین نمیشست. دو سه تا از پاسدارا با یه پیکان نارنجی می اومدن دنبالش. چهارشنبه شد. یوسف نیومد. دلم شور زد. ساعت 6 صبح تلفن زنگ زد. پرسید آقا یوسف اومده؟ گفتم نه. نکنه چیزی شده. اگه چیزی شده تو رو خدا به من بگید. گفت نه چیزی نیست. نیم ساعت بعد برادر شوهر خواهرم که تهران بود با خانومش اومدن خونمون. ساعت 6:30 بود. تعجب کردم. اونا با کمی بهونه موضوع رو تموم کردن. ساعت 7:30 بود خواستم حامد رو ببرم مدرسه که برادر شوهر خواهرم گفت من خودم میبرمش. ساعت 8 دوباره زنگ زدن. یکی از دوستای خانوادگی یوسف بود. یه نونه سنگک هم تو دستش بود. داشتم صبحانه رو آماده می کردم که دختر خالم با شوهرش که توی دفتر امام کار می کرد اومدن. بلند شدم برای ظهر نهار بذارم. گفتن بعد از صبحانه کمکت می کنیم. یه دفعه صدای ماشین شنیدم. همون پیکان نارنجی بود که همیشه با اون می اومد. چشم گردوندم. یوسف نبود. تا زنگ زدن گفتن خانم کلاه دوز ما از سپاه اومدیم، قلبم از جا کنده شد. گفتن خبری داریم براتون. از سر شونه تا آخری مهره کمرم شروع کرد به لرزیدن. از حال و روز یوسف پرسیدم. گفتن هواپیماش سقوط کرده. چند نفر زخمی شدن. یوسفم زخمیه. گفتم تو رو خدا راستشو بگید. همشون گریه کردن. یقین کردم یوسف شهید شده. همه اونایی که خبردار شده بودن بعد از اون رسیدن تهران. تا شب به روی خودم نیاوردم. نصف شب حس کردم گردنم خوش شده. کمرم صاف نمیشه. رسوندنم بیمارستان. دکتر گفت به خاطر استرس و فشار عصبیه. یا آمپولی زد و بعدم با نذر و نیاز حالم بهتر شد. موقع دفن وقتی کفن رو از روی صورتش کنار زدن، دلم نیومد نگاش کنم. پلکامو بستم. اصلای پلکام دیدمش. بعد از سالها، هنوز منتظر اومدنشم.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم. در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در کنار شما ایم.
بیسکویت 0% بدون شکر.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آینده‌ت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی، نور به تاب به دنیا، خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.